بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین آیه در مباحث حسن و سوء زن آیه 61 سوره براءت بود. حالا یکی دو جلسه هم از جلساتی است که هر دو بحث ما آیاته، که آیه شریفه این بود که و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. این آیه هم از آیاتی است که به نحوی با مقوله حسن و سوء زن در ارتباط و در بهار هم مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یکی از آیات مربوط به اون بابی که قبلا عرض کردیم و در آینده هم باش سر و کار خواهیم داشت همین آیه رو برشمرده. بله، اون بابی هم که بهار قبلا آدرس دادیم اینه، بهار جلد 75 کتاب العشره باب 62، کتاب العشره باب 62. حالا کتب دیگر روایی هم هست، این باب بهاره که مرحوم علامه در ابتدا آیاتی را آورده که یکیش هم همینه. در این آیه شریف 9 مبحث را تا کنون متعرض شدیم و پشت سر گذاشتیم و میرسیم به نکته دهم که مبتنی بر همون مباحث قبلیه. اون چه که در مباحث قبلی عرض شد این بود که اشاره میکنم تا به مبحث دهم برسیم. اون چه که اشاره شد در مباحث قبلی این بود که در واقع اون توهینی که به پیامبر گرامی متوجه کردن اونها این بود که اذنون میگفتند، یعنی نوعی ساده لوحی است که هر سخنی را باور میکنه و میپذیرد. این اتهامی بود که به رسول خدا متوجه میکردند منافقین. پاسخی هم که داده شد در اینجا اینه که حضرت عرض شود که اذنند ولی اذن خیرند، که اذن خیر است یعنی به ملازمه داره میگه، به کنایه داره میگه، یعنی اون ساده لوحی که شما فرض میکنید در اون نیست، و بلکه او یک ادبی داره که به خاطر هم ادب و هم مصالح پر کسی نمیزنه، حرف رو میشنوه، جایی که ضرورت نداره جوری نشون میده که باشه، یعنی عذر پذیرفتم، اینطور چیزیه. در واقع این تقابل این تهمت و تهمتی بود که منافقین به پیغمبر میزدن با اونی که خدا اون را به شکل ایجابی پذیرفته به عنوان یک حسن در پیامبر، و اینکه اون چه که مذموم است اون خوشباوری به معنای ساده لوحی است. آیه خلاصش این میشه که ساده لوحی رو پذیرفته چیز خوبی نیست که اونا میگفتن، اما از اون طرف حسن زن و حسن برخورد را چرا اون میگه چیز خوبی است. این حاصل بحثای قبلی ما تا اینجا این بود که نتیجه اون مباحث نهگانه‌ای که تا حالا داشتیم این مسئله بود که زود باوری به معنای ساده لوحی این امر مذمومی است، اما خوش باوری به معنای برخورد مناسب که حالا سه احتمال داشت و ما دو تاشو قبول کردیم اون چیز خوب و درستی است که اذن و خیرن شد طبق اون بحثایی که داشتیم. این حاصل این مفاد آیه در این نوع بند قبلی بود. اما بند دهم اینه که خب حالا اینجا این آیه که این ادب تعاملی را که مبتنی بر نوعی حسن ظن در مقام عمل و برخورد و رفتاره، حالا اون حسن ظن درونی محل تردید بود، نه این حسن ظن در مقام ترتیب اثر و برخورد هست را که توضیح میپذیره و تقریر میکنه و خوبی اون را بیان میکنه، آیا این درش اطلاقیه یا اینکه اطلاقی در این نیست؟ بعضی آیات دیگه اطلاقی داشت، حالا یا در نکوهش سوء ظن و ترتیب آثار سوء ظن یا در مدح اون حسن ظن یه اطلاقی درش بود. آیا در اینجا اطلاقی وجود داره که در واقع میگه این تعامل اینجوری همیشه و همه جا خوبه، به عنوان یک قانون اون بد برخوردی بد از همه جا و خوش برخوردی به این شکل همه جا خوبه؟ این عرض شود که سوال دیگری است که اطلاقی در این وجود داره که رفتار بر مبنای حسن ظن خوب است همه جا، یا حالا اگر بگیم مدلول التزامی داره بر اساس سوء ظن خوب نیست همه جا، یا اینکه چنین اطلاقی نداره؟ جواب این سوال در این مبحث دهم هم اینه که نه، اینجا اطلاقی نداره. خیلی اینجا بر خلاف آیات قبلی ما شاهد یک اطلاق نیستیم. اینجا یه قصه ای رو داره نقل میکنه که اون منافقان چنین توهینی به پیامبر کردن، افترا بستن، ساده لوحی و سادگی را به او نسبت دادن. خدا هم داره دفاع میکنه از پیغمبر که نه، این ساده لوحی نیست، این خوش برخوردیه در تعامله. اما اینکه حالا یه اطلاقی داشته باشه که همه هر جا هر کس هر طور، این چیزی
ما بعدش در حکم علت نیست، یؤمنو بالله و یؤمنو بالرحمه
للذین. حالا عرض میکنم اگر هم این، اولا که این بیانه قصه اینجوری است، و ثانیا اگر هم یه نوع اطلاقی چیزی در این باشه، بیشتر به در حوزه همون مباحث رهبری و هدایتگری قرار داره این. اما این که بگیم در مطلق تعامل‌ها اینجور باشه، نه، این اطلاقی دیگه به این حد نیست. فوقش اینه که داره یه ادب رهبری و پیامبری را بیان میکنه که یک پیامبر، یک رهبر، الغای خصوصیت هم بکنیم از پیامبر به حالا مبلغان و هادیان دیگر میشود الغای خصوصیت کرد، ولی این ادب عام میان فردی رو بخوایم از آیه استفاده بکنیم، این دشواره. بیشتر یک ادب تبلیغ، یک ادب رهبری است، یک رفتار هدایتگری است. کسی که میخواد هدایتگری بکنه و رهبری بکنه باید اذن خیر باشه. تازه همون جا باید بگیم همه جا باید اینطور باشه، اینم خیلی چی نیست دیگه، چون جاش معلوم نیست. اینجا مصداق و مواردش خصوصیتی نداره. بیانم که بیان امر و نهیه که در کار نیست، میگه اون اینجوریه. حالا اون اینجوریه در همه جا بدون قید و شرط، اینا خیلی اطلاقی در این نیست. بنابراین یا این است که یک احتمال اینه که کسی بگه ما در اینجا اذن خیر که میگه همه خصوصیات میشه الغا کرد و یک اطلاقی ازش دست آورد برای اون روابط میان انسانها، میگیم این بعیده، هم درش اطلاقی نیست هم الغای خصوصیتی به این حد واسع نمیشود آورد. و اونچه که حد اکثری که در آیه میشه پذیرفت اگر الغای خصوصیت بکنیم، اینه که یک ادب تعاملی مبتنی بر حسن ظن، نه الزاماً هم خود حسن ظن باطنی، ادب تعاملی مبتنی بر حسن ظن در روابط پیامبر و دیگران و کسانی که به او مراجعه میکنند و در ارتباط با اونهاست، اینه. و حد اکثری که میشه القا کرد اینه که بگیم این ادب اقتصاد پیغمبر نداره، امام هم همینطوره، یک مبلغ و هادی دیگر هم همینطوره. این حسن برای همه حسنه، نه اینکه برای شخص پیغمبر از حیث شخص پیامبر، نه از حیث اون مقام و جایگاه و اون رسالت و کارکردی که داشته داره میگه این چیز خوبی است. بنابراین مبحث دهم هم اینه که این آیه اطلاقی که بتواند حسن ظن و یا رفتار مبتنی بر حسن ظن در کل روابط میان فردی حکایت بکنه بعیده، بلکه احتمال دوم درسته که ممکنه القای خصوصیت بکنیم بگیم که از پیغمبر تسلی میدیم و مربوط به اون مقام نبوت هدایتگری و تبلیغ و تعامل رهبری با دیگرانه، تو این مقام این چه هست. به عبارت دیگه ما اگر یادتون باشه در ابتدا میگفتیم که روابط میان فردی یک باره که میگیم در رابطه انسانها با هم دیگه در حد انسان و انسان و انسان و مسلمان و مؤمن و همین اندازه، اما اگر بیاد تو محدودتر بشه رابطه خانوادگی، رابطه استادی و شاگردی، رابطه پیامبری، میگفتیم اونا قواعد روابط میان فردی در واقع خاص و ویژه است، نه عام. حاصل سخن ما در نکته دهم اینه که این آیه حد اکثر اشاره داره به یک ادب و قاعده در روابط میان فردی خاص که در ارتباط هادی و مبلغ و مربی با دیگرانه، نه اون روابط میان فردی عام. دیگه این عرض کردم اون بچه اول میشه کسی بگه القای خصوصیت میکنه، کار به پیامبری او نداره، کار به تبلیغ و هدایتگری او نداره، از حیث اینکه یه آدمی است با دیگران رفتار داره و این رفتار از این حیث خوبه. اینجوری اگر کسی تنقیه منات بکنه میشه اون وجه اول. منم خیلی قاطع نیستم که بگم درست نیست اون وجه اولا، میگم اونی که با قواعد اجتهادی ما سازگاره اینه که در این حده، بیش از اونش بخواد تنقیه منات بکنیم شاید نباشه.
تنقیه منات نکنیم، از علیت استفاده بگیم. کسی که یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین و رحمتو للذین آمنو
خب این آخه گیرش نیکن، بعدیاش هم همه احتمال خصوصیت به پیغمبر میدیم، یعنی این که بگیم یه چیز عامه نه، یؤمنو للمؤمنین و رحمتون للذین آمنو، این یک ایمان خاصیه، رحمت خاصه ایست، القای خصوصیت اونام القای خصوصیت میخواد، اینجور نیست که ظهور اطلاقی داشته باشه. بحث کردیم دیگه، گفتیم نه بله بله، گفتیم نه دیگه بله بله. چرا؟ برای اینکه در روایات اونا ما خیلی جا اصلا میگه حسن زن مقصودش یعنی خوب رفتار بکن، اصلا خیلی ها کلمه حسن زن و سوء زن رو میگن، کار به باطن نداره، فقط در ادب رفتاری رو میگه.
خب نه، من از بکنم که آیه میگه که شما حتی اگر نسبت به افراد سوء زن هم دارید اوزان خیر باشید مثل پیامبر.
بله
پیامبر نسبت به افرادی که حتی سوء زن،
همین عرض کردیم دیگه. بله یعنی این بله بله گفتیم که این همه گفتیم عیناً، ما اونا رو گفتیم سه دائره داشت، گفتیم یک و دوش رو ما قبول داریم، و اما این که مقصود حسن زن در باطن نمیگفتیم، اون آیه نمیگه، اگر نگیم حالا یه جوری مقابلش هم رو میگه، گفتیم تون بحثای هفتم هشتم نمیدونم چندم بود اینو گفتیم. بله ولذا این رو با حسن و سوء ظن باطنی خیلی ربط ندادیم. اینم ده و یازده هم سوال دیگری که اینجا وجود داره این است که از این حکم، حالا در همون محدوده، چه کسی بگه محدوده خاص روابط پیامبری و تبلیغ و هدایتگری، چه بگوید حالا روابط عام، حالا هر کدام بگه، و در همون دایره‌ای که ادب رفتاری را میگه که ادب رفتاری که مسانخ با حسن زن، نه خود زن، در همین دایره با همین محدودیت هایی که قبلا در بندهای قبلی پذیرفتیم، سوال می شود که آیا حکم الزامی از این استفاده میشه یا نه؟ اینم جوابش اینه که نه، حکم الزامی از این استفاده نمیشه. البته جواز مطلق هم نیست، این حکم ترجیحیه. اذن خیر لکم یعنی یک ادب مناسبی است، ادب خوبی است. بنابراین این نه اباحه مطلق خاصه که بگیم مثلا حکم ترجیحی در این نیست، نه وجوب و الزامه، بلکه همون یک حکم ترجیحی است. از میان این سه احتمال اونچه که از هر و اقواس همون احتمال ترجیحه و استحبابه در واقع. اینم از این. البته در اینجاها به لحاظ فنی سوال دومی مطرح است که این داره استحباب را میگه یا یک ترجیح را میگه، که احیانا ممکنه یه جایی با وجوب هم سازگار باشه. این هم یه چیزیست که حالا در یه جاهایی مکرر ما داشتیم که گفتیم این امر یا امر یا شبه امر هم میشه بر ترجیح جنس مشترک بین وجوب و استحباب. مواردی هم داریم که نه، خصوص استحباب را میگه. حالا اینجا در واقع ممکنه کسی بگوید که این ترجیحی که ما اینجا میگیم مقصود اون استحبابه، ممکنه بگه که اون جنس مشترک بین استحباب و وجوبه، که اگر این دوتام را جدا بخواید بکنید طبعا میشه چهار احتمال دیگه. ولی در هر حال احتمال وجوب یا اباحه خاصه اون دو احتمال منتفیه، یا استحبابه یا ترجیح معنی مشترکه. این هم بحث یازدهمی که در این آیه شریفه است. بحث دوازدهم هم که ممکنه به نحوی در بندهای قبلی ضمناً متعرض شده باشیم اما حالا مستقلاً عرض میکنیم، این است که این ادب که رجحان داره در مقام هدایت و تبلیغ و تعامل هدایتی با دیگران، این طبعا اختصاص به مؤمنان نداره، این شامل منافقان و عموم جامعه میشه، اونایی که با شخص در ارتباطن و اصلا مورد آیه همون منافقانن، طبعا شامل مؤمنان میشه به طریق اولا. بنابراین نه اختصاص مؤمنان داره نه اختصاص منافقان، همه افرادی که در یه جامعه قرار دارن متعلق این حکم ترجیحی و ادب در واقع رهبری و تبلیغی هستن.
ایمان ظاهری درست، ولی غیر مؤمنین ظاهری که
بگه کافران رو نه، بله این آیه اونو نمیگیره، ولی شامل منافقان میشه که ایمان ظاهری دارن. این هم در این خصوص که اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، آیه اشعاری هم داره و رحمت للذین آمنوا منکم، میخواد بگه اون شعام بود لکم بود، اما اون رحمت خاصه است که این مؤمنان خاصه را داره میگه، آمنوا منکم اون رحمت خاصه رو میگه. در واقع آیه دو رحمت رو داره میگه، پیغمبر یه رحمت عامه‌ای داره که مؤمن و منافق رو در بر میگیره، در تعامل با اونها خوب برخورد میکنه، حالا عذری آوردن اون رو میپذیره و به این شکل نیکو رفتار میکنه، ولی یه رحمت خاصه ای هم داره که للذین آمنوا منکم. اینم نکته دوازدهمی که در این آیه شریف است. این مجموعه دوازده بحثی بود که در اینجا آمد و از این معلوم شد که این آیه از دو سه جهت با بحث ما فاصله داشت. یکی از جهت این که به اون ظن درونی کار نداشت، دوم این که بیشتر محدود بود در روابط میان فردی دائره خاص پیامبر و مبلغ و مربی و امثال اینها، نه مطلق روابط میان فردی. این جنبندیش اینه که آیه مطالب مهمی درش بود اما اخص از مدعای ماست. چطور؟ این به عموم مکلف یه قیدی داره که اون قید هدایتگری و رهبریش نمیشه اینجا زد، ولذا حتی اون آیه رو اگر بیاریم که ما میگفتیم هر چه پیغمبر انجام بده طبق آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما اون آیه میگفتیم تعمیم دهنده آداب پیامبر به دیگران، اون تا اون تعمیم در جایی است که اطمینان به این اختصاص این ویژگی نباشه، ولی اگر این اطمینان باشه که اینجا مثلا ما یه نوع اطمینانی داریم یا اون مانع میشه. البته مستحضرید که ما آیه شریف لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه رو دو سه بار تا به حال بحث کردیم و در اون آیه گفتیم که اون آیه اصلا از قواعد اصولیه، نه یه قاعده فقهیه، فراتر از اون یه قاعده اصولیه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه حکم را تعمیم میده، یعنی یک رفتار و کردار خاصی که پیامبر داره اون رو میگه که برای دیگران هم هست، اصلا بیان تعمیم دهنده حکمه یه جوری اینطوره. بله، یعنی در کبرای قیاس قرار میگیره، میگیم پیغمبر این حکم را داشت و این کبرای قیاس قرار میگیره و آنچه که پیامبر دارد همون حکم برای دیگران هست. این تفسیری بوده که از آیه ما ارائه میکردیم، این بوده که این آیه یک قانون اصولی است، یک قاعده اصولی است، نه فقط یک حکم فقهی، یک قاعده فقهی اونم هست ولی یک قاعده اصولی است. اون فصل این رو بحث کردیم که در جای خودش میتونید ملاحظه بکنید. ما هر وقت راجع به این آیات میگیم که تو این 20 سال همینجور بحث کردیم، میگیم کاش آدم هایی میبدن پای کار و ما هم وقت پیدا میکردیم، مجموعه 500-600-700 تا آیه در طول این 20 سال به همین شکلی که اینجا داریم بحث میکنیم بحث کردیم، یعنی بحث های نسبتاً مستوعب اجتهادی و خیلی مبسطه که جمع بشه شاید 5-6 جلد کتاب بشه. یه مدلی از تفسیر رو هم ارائه میده، یه تفسیری که تا حدی مثلا اجتهادیه. خب حالا دیگه مردی پیدا شد ما در خدمتش هستیم.
بله بفرمایید.
اینو اونجا بحث کردیم، گفتیم خود آیه در واقع میگه اصل اینه که همون حیث مکلفی اوست، یعنی از اختصاصات پیغمبر نیست، امر خاصی نیست، منتها این جاهایی که اون بعد رهبری و هدایتگری به طور ویژه یک مناسبات و موضوع داره، این جاهای خود سخته که بگیم اون لقد کان لکم میاد تعمیم میده. ولی اگر این شکلی احتمال ضعیفی باشه اون وقت این آیه الغا میکنه اون احتمالات. خب این 6 آیه بود که اینجا مطرح شد، اما در ذیل این آیات قبل از این که به سمت روایات برویم مناسبه که اشاره بکنیم به یک گروهی دیگر از آیاتی که در ظن سوء هست، اما یعنی در واقع آیات، حالا مثلا هفتمین بحث ما دیگه حالا یک آیه نیست، یک چند تا آیه است که مربوط به ظن سوء هست، اما اون دیگه ظن سوء خاصه یا مربوط به دایره غیر از روابط میان فردیه. اینا هم دیگه ما متعرض نمیشیم به خاطر اینکه اون آیات اصلا مربوط به سوء ظن نسبت به خداست و مقوله سوء ظن به خدا در آیاتی مطرح شده که ببینیم، حالا بدون اینکه بخوام اونا رو دیگه خیلی مبسوط بس بکنیم، به نمونه هایی از این آیاتی که مربوط به ظن سوء هست یا سوء ظن، ولی نه در روابط میان انسان ها بلکه در رابطه انسان و خداست، نگاهی داشته باشیم. نمونه هایی از این وجود داره که دو نمونش در سوره فتح. در سوره فتح در آیه ششم این داره که آیاتی از قبل آمده تا اینجا میرسه که و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء. میگه که منافقین و منافقات و مشرکان و مشرکات که ظانین بالله ظن السوء اند، که بدگمان به خدا هستند. حالا آیات قبلش رو الان یعنی و یعذب المنافقینه که میگه خدا اون امتحان را پدید آورد، سکینه و آرامشی به دلهای مؤمنان الهام کرد و اون برای این بود که اون مسلمانان به اونجا برسند و منافقانی که باور نمی کردن و ظن سوء به خدا داشتن مورد عذاب قرار بگیرن. یعنی یک صحنه آزمایشی ما در جنگ و در اون شرایط پدید آوردیم که در این صحنه اونهایی که این سکینه و طمأنینه را باور کردند و این اطمینان را پیدا کردند، اینا مؤمنان بودند و رسیدن به اون مقامات. کسانی هم این باور را نداشتند، ظن سوء داشتند و مورد عذاب قرار گرفتند. علیهم دائرة السوء یا دائرة السوء، اولیش که سوء، دومیش هم احتمالاً سوء باشه، سوء. بله، این آیه هست که ظن سوء و سوء ظن بالله را به شدت داره توبیخ میکنه و کاملا هم دلالت بر حرمت داره دیگه. از ظانین بالله ظن سوء مطلق هم هست این آیه هم، چون الان نمیخوایم بحث بکنیم، من سریع عرض میکنم، هم دال بر حرمت، حکم حرمت داره این توبیخی که داره و عذابی که هست، هم اطلاق داره، ولی اون که موردش ظن سوءی بوده که خدا اینجا کمک نمیکنه، مسلمان ها مثلا پیروز نمیشن، ولی عرض شود که اطلاق داره. ادامه این سوره ما در آیه 12 میبینیم که فرمود بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا و زین ذالک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا. باز اشاره به اون شرایط عرض شود که جنگی است که پیغمبر و اینها وقتی که رفتن برای جنگ از مدینه بیرون، حالا کدام جنگه یادم نیست، و عده‌ای مخلفون، عده‌ای ماندند و حرکت نکردند برای شرکت در جنگ، راجب همین مخلفون قاعد در مدینه است که همراهی نکردن سپاه پیامبر را. میگه ظننتم، این که شما پیش خودتون یه تحلیل درست کرده بودید و این بوده که این جنگ چنان کارزار سخت خواهد بود که دیگه پیغمبر و مسلمان ها نمیتونن برگردن. حالا کدام جنگ بوده نمیدونم، هر کدامش، که ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا و زین ذلک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء. اینجا این ظن سوء، ظن سوء و سوء ظن در یک امر اجتماعی و سیاسی است که مستقیم متوجه خدا نیست. این مرتبط با اون شرایط جنگی است که میگه بدگمان بود، میگفت که بر نمیگردن، شکست میخورن در اینجا، در این جنگ. چی؟ به جنگ و عواقب و جنگ و این کارزار بدبین بودن، ولی در واقع این به خدا برمیگرده. ولی زن این آیه هم ادامه همون از ظانین بالله ظن سوءه. علتش هم اینه که شاید روی ترتیب ظاهری و تحلیل های مادی بایستی شکست میخوردن، چون میدونید بسیاری از این پیروزی هایی که پیغمبر داشت رو تحلیل های مادی باید شکست میخورد، اصلا خیلی معقول نبود که جمع اونجوری بتونه تو اون فضا بتونه پیروز بشه. مثلا همون جنگ بدر هم همینطوره. اونی که آرامش میداد به جامعه ایمانی یک وعده فرامادی بود، ان تنصر الله ینصرکم بود، و این رو کسانی باور نداشتن، ظن سوء داشتن. در واقع این ظن سوءشون به یک پدیده جنگی و سیاسی ناشی بود از یک ظن سوء بالله، ولی ظن سوء به یک پدیده طبیعی معنی نداره، میگه برو تحلیل مثلا اینجوری میشه. ولی وقتی که خدا وعده داده و رو قوانین نصرت الهی کسی باور بکنه، باید این سوء ظن رو بذاره کنار و باورمندانه بره جلو، و اینا اینجور نبودن. اینم این آیه است. خب مربوطه به صلح حدیبیه است که خب خدا اصلا وعده داده بود، قواعد کلی و وعده های خاص هم بود، ولی اینا ظن سوء داشتن که ظن سوءشون در واقع برمیگشت به ظن سوء به پیغمبر و خدا. برجام و نمیدونم FATF و چند تا هست که اصلا باور نمی کردن که میشه. خب الان ما میبینیم دیگه، یعنی کسی اصلا باور بکنه که میشه، این باور نیست دیگه، تو خیلی ها نیست دیگه، در حالی که میشه دیگه. عرض شود که اینم این مسئله است. بنابراین این آیه هم یه بحث دیگری رو مطرح میشه در اینجا. اون آیه سوء ظن به خداست در مطلق مسائل فردی و اجتماعی، این آیه سوء ظن در مسائل اجتماعی و جنگی است و یه نوع تحلیل های مبتنی بر سوء ظن. که اینا البته اگه بحث مال بحث فقه سیاسی بود و چون اینا رو خیلی حرف میزدیم، پی میگرفتیم میرفتیم جلو، منتها ما میخوام بگیم اینا دیگه نوعی سوء ظن های در روابط عام میان فردی نیست، این سوء ظن های در نسبت به خداست و نسبت به پدیده های سیاسیه. این دو نوعه که در این آیات آمده. آیه دیگر هم داره که آیه 23 سوره فصلت، اونم داره ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، در آیه 23 سوره فصلت. اینم مربوط به سوء ظن به خداست که ملاحظه میکنید. آیه چهارم آیه 70 آل عمران که داره یدنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، میگه یه نوع دیگه ظن به خدا داشتن. البته این یدنونه در یه جاهایی هم به معنای همون باور و یقین میاد که اینجا حالا ممکنه حتی به معنای باور باشه، ولی اگر به معنای همون ظن مادون اطمینان باشه، این هم با اون ظن سوء به خدا مرتبط میشه. و همینطور آیه 10 سوره احزاب و تدنون بالله دنونا، اونم حالا آیه 10 سوره احزاب من فکر میکنم مربوط به مسائل جنگی اونهاست، که اگر آیات قبلش رو بیارید بفرمایید و تدنون بالله دنونا، باز اون در حوزه مسائل سیاسی و جنگی اونهاست، شبیه همون آیه 12 سوره فتحه. جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم زاغت الابصار و القلوب و بلغت، آیات خیلی عجیبیه، بلغت القلوب و الحناجر بسوری عزر. اونجا داره و تدنون بالله الظنون. خب حالا این دیگه مقام خیلی بالاییست دیگه، زاغت القلوب و الابصار و بلغت القلوب الحناجر، از هر سو هم آمدن و تدنون بالله زنون هاست، شما هم تو دلتون قرص نیست. این حالا دیگه اون مقام خیلی مهمیست دیگه، و یه نوعی سوء ظن به خداست دیگه، یعنی چرا؟ برای اینکه خدا داره ان تنصر الله حتما ینصر کن، و اگرم جایی شکست خوردن برای اینه که همین زنون سو آمد و سوس کرد و شکست خوردن، ولی برگشت نداره، یعنی برگشت نداره. این چیزی بود که امام این قرصی میفرمودن. ما یادمونه که تو همون سال 56، حالا اوائلش هیچ که باور نمی کرد، دیگه اواخر 56 تردید و تزلزل بود، هرچی از امام می اومد محکم بود که میشه. اینجا مردم خیلی می اومدن، ولی اینکه محکم میشه خیلی کم بودن که میشه. من یادمه مکرر، یادمه تو همین راهپیمایی‌های قم میومدیم و میرفتیم و اینا، هر که صحبت میکرد میگفتن که خب امام خیلی محکمه که میگه میشه، ولی انشالله میشه. حالا بعضی که حالا بعضی جزء مقامات شدند، حالا ما خیلی بچه بودیم، نوجوان بودیم، مقامات شدند و بعضیشون هم توی آزمایش ها خیلی بدجوری رفوزه شدند. یادم میاد اون وقت میگفتن که حالا امام میفرماد، ولی این کار آخرش بوده جنگ چریکی 30-40 ساله میشه، با توی جنگ چریکی 30-40 ساله میشه، ولی امام میفرمود که نزدیکه حل میشه. بعدم حالا به جایی رسیدند و رفوزه هم شدند. یادمه که همینجور تو راه به ما یه جایی بودم، حالا امام میفرمان ولی این چیه دیگه، حالا برای این که دلگرم بکنند و اینها، و آخرش ما میفتیم جنگ چریکی، حالا ببینیم چی میشه دوباره. اینجوری که نمیشه این قدرت شکست بخوره. خب اینم از این مقوله. بنابراین این مجموعه ای که حالا در مجموعهش را من در بند هفتم اینجا تر کردم، مجموعه ای از آیات ما داریم که مربوط به بدگمانی به خداست و اون نصرت الهی است که بعضیش مطلق در همه اموره، بعضیش هم در خصوص مسائل اجتماعی و سیاسی است. اون در خصوص مسائل اجتماعی که اینا بود، مسائل خاص شخصی هم اون داره که ولا تیأس لا تقنطوا من رحمت الله، لا تیأسوا من روح الله، اینکه کسی بد، اونا به نحوی با همین بدگمانیه در مسائل شخصی و عبادی و اینها هم آیاتی داریم. تدنون بالله زن سو، اونم یه آیه دیگری است که حالا آدرسشو من ننوشتم، توی این آیات نبود ظاهرا، از زانین بالله زن سو داشتیم، زننتم زن سو هم داشتیم، یه آیه دیگری غیر از این 4-5 داریم، تظنون بالله اونو خوندم، یدنون بالله غیر الحق زن الجاهلیه رو خوندم، یک آیه هم داریم تظنون بالله زن سو، اونم احتمالا آیه‌ای باشه که حالا من آدرسشو ننوشتم. و به شکلی حالا اون که لا تیأسوا من روح الله و لا تقنطوا من رحمت الله، اونام از همین قبیل میشه. این در واقع یک طایفه ایست که دیگه بیشتر به سوء ظن به خدا و پیامبر و وعده های الهی و در حوادث اجتماعی و سیاسی و همینطور عام و بعضیش هم مطلقه داریم. این هم یه مجموعه ایست که خودش یک بحث مهمی است، و بعضی این سوء ظن بالله را اون وقت جزء کبائر به شما را آورده. این نکته ای که اینجا داشته باشیم اینه که سوء ظن به دیگران، اون حالا محل بحثه، آینده هم بحث میکنیم که این کبیره است صغیره چیه، ولی سوء ظن بالله این از کبائره که وعده عذاب در این آیات براش وجود داره، ولذا این اخص از مدعای ماست، این مجموعه 7-8-10 آیه‌ای که گفتیم.